با تغییر مدیریت و تاکتیک او بیشتر تبدیل به یک بازیکن تهاجمی شد. با آغاز فصل 2010 بیل نقش محوری در تاتنهام چه در داخل کشور و چه در لیگ قهرمانان اروپا ایفا کرد. نقطه اوج بیل بازی تاتنهام در مقابل اینتر میلان در لیگ قهرمانان اروپا بود. در آن بازی تاتنهام 4-3 شکست خورد، اما آنچه از این دیدار بیش از همه در یادها مانده سه گل فوق‌العاده بیل بود. او با تکنیک و سرعت فوق‌العاده‌اش خط دفاعی قهرمان اروپا را بارها به هم ریخت و چیزی نمانده بود که شکست سنگین تیمش را به یک تساوی خاطره‌انگیز تبدیل کند. توانایی او برای عبور از خط دفاعی اینتر حیرت انگیز بود و مایکون را که از بهترین مدافعان جهان بود محو کرد و در بازی بعدی تاتنهام و اینتر میلان باز هم گل زد و پاس گل داد تا تاتنهام این بازی را 3-1 پیروز شود. بیل دفاع اینتر میلان را از هم پاشید و نقطه شهرتش بازی‌های او مقابل اینتر بود. گرت بیل در بازی با نوریچ در حالی که بازی مساوی بود در دقیقه 93 باعث قهرمانی در سوپرکاپ انگلیس شد و لقب جنگنده گرفت. او در تاتنهام در 203 بازی 55 گل به ثمر رساند. گرت بیل با قرارداد 91 میلیون یورو در سال 2013 به رئال مادرید پیوست. این مبلغ تا پایان فصل 2015-2016 گرت را گرانترین فوتبالیست تاریخ کرد که بعد پل پوگبا با انتقال 105 میلیون یورویی از یوونتوس به منچستر یونایتد رکورد بیل را شکست.
مارتین خیلی زود از کار برکنار شد و مربی بعدی خوان دراموس بود. وقتی گرت از مصدومیت برگشت، خوانده از او خواست تا در پست دفاع چپ بازی کند. باید دوباره در عقب زمین بازی میکرد و به سختی روی دفاع کار میکرد. یک شب که با پدرش تلفنی حرف میزد گفت: دوست دارم به عنوان بال رو به جلو بازی کنم، اما هر جا که مربی بخواد بازی میکنم. فقط میخوام توی زمین باشم. چند هفته بعد گرت تکلی زد و پای راستش به شدت آسیب دید. هرگز چون این دردی را تجربه نکرده بود، یک آسیب دیدگی دیگر، و میتوانست بگوید که این بار جدی است. بعد از بازی تمام تیم منتظر خبر خوبی برای بیل بودن، اما ترس خودش بی دلیل نبود. پزشک تیم در رختکن گفت: متاسفانه اصلا خوب نیست. لیگامنت زانوش آسیب دیده و حداقل 3 ماه نمیتونه بازی کنه. گرت باور نمیکرد. آن هم درست زمانی که تازه به ترکیب برگشته بود و خوب بازی میکرد. این آسیب دیدگی نیاز به جراحی و کار گذاشتن پلاتین در زانویش داشت و بعد از آن دوران نقاهتی طولانی و خسته کننده را باید می گذراند. وقت زیادی داشت تا درباره شروعش در تاتنهام فکر کند. احساس می کرد بعد از مصدومیت‌هایش بسیار خوب بازی کرده است، اما هنوز حتی یک بازی را هم در لیگ برتر نبرده بود. سعی می کرد به نفرین فکر هم نکند، اما اگر درست بود چی؟ بدون او اسپرز بعد از پیروزی 5-1 مقابل آرسنال به فینال جام حذفی رسید. آنقدر غمگین بود که حتی در این باره به تو پیامک هم نداد. فوریه 2008 فینال در ویملی برگزار می شد. گرت امید اندکی داشت که شاید به این بازی برسد، اما چند هفته قبل از بازی خبرهای بدی به او رسید. پزشک باشگاه به او گفت که این فصل برایش تمام شده است. تماشای همتیمی‌هایش که بدون او در فینال با بازی خوبشان چلسی را شکست دادن بسیار سخت بود. برای دوستانش خوشحال بود، اما حس می‌کرد در این موفقیت نقشی دارد. تمام همتیمی‌هایش بعد از بالا بردن جام درون زمین بودند و حالا وقت عکس قهرمانی بود. آرون لنون در حالی که مدال دور گردنش را بالا گرفته بود و لبخند درشتی بر لب داشت فریاد زد: گرت، بیا تو عکس. گرت نمی‌خواست، اما قبل از آن که امتناع کند، تام هادلستون به سمتش رفت و شروع به پاشیدن آب روی بیل کرد. در عکس گرت با کت و شلوار پشت سر همه در سمت چپ ایستاد و نهایت تلاشش را کرد تا خوشحال به نظر برسد. با خودش گفت که خیلی زود به ویمبلی برمیگردد و این بار در زمین خواهد بود. پس که تمام شد، راد پیامی ساده برای او فرستاد: مثبت باش و سخت کار کن. بقیه هم برای روحیه دادن به او تلاش می‌کردند. این همان چیزی بود که با آن نیاز داشت. حالا زمانش بود که برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند و هدفی تعیین کند. اگر نمی‌توانست بدود، لااقل می‌توانست روی قدرتش کار کند. روز قبل از آغاز فصل جدید، الیس پشت تلفن گفت: رفیق، تیم رویایی خوزه مورینیو رو دیدی؟ تو دفاع چپشی. گرت باور نمی‌کرد، پرسید: واقعاً؟ و با خودش فکر کرد چه افتخاری که آقای خاص انتخابش کند. الیس گفت: مورینیو گفته اشلی کول بهترین دفاع چپ فوتبال انگلیسه، اما بیل همون استعداد رو داره، به علاوه یک پای چپ هنرمند. فوق‌العاده است نه؟ البته که فوق‌العاده بود. دقیقاً همان روحیه‌ای بود که گرت احتیاج داشت با پیراهن شماره 3 و قرارداد جدید. حالا وقت درخشش بود. وقت آن رسیده بود که نفرین را پایان دهد و به اولین پیروزی در لیگ برتر برسد. اما حقیقت کمی متفاوت بود. 2 ماه بعد تاتنهام بعد از بدترین شروع در تاریخش در قعر جدول لیگ برتر قرار داشت. نه تنها اولین پیروزیش را با تاتنهام به دست نیاورد، بلکه در مقابل استوک سیتی اولین کارت قرمزش را دریافت کرد. فکر نمی کرد بد بازی می کند، اما رسانه ها از نفرین بیل حرف می زدن. هر زمانی که بازی می کرد اسپرز نمی برد. آیا همه چیز تقصیر او بود؟ بعد از 1 سال حضور در تاتنهام، خوان دراموس باشگاه را ترک کرد. آرون با هیجان گفت: شنیدم هری ردناپ قرار مربی جدید باشه. گرت از هری خوشش می آمد. بازیکنان عاشق بازی برای او بودند. او فوتبال انگلیسی را به خوبی می شناخت، اما در جواب فقط گفت: برام فرقی نمی کنه کی میاد. فقط می خوام خوب باشه و برای مدت ها اینجا بمونه. از این همه تأخیر خسته شدم. اسپرز اولین بازی را زیر نظر هری با پیروزی پشت سر گذاشت، اما گرت به خاطر محرومیت غایب بود. گرت بعد از تماشای بازی از روی سکوها به نامزدش گفت: دیگه جدی جدی داره باورم میشه نفرین واقعیه. امکان نداره دیگه منو توی تیمش بخواد. یک روز هری در تمرین دست روی شانه گرت گذاشت و گفت: پسرم، بیرون گذاشتن تو سخته، اما من دارم سعی میکنم تعادل رو به تیم برگردونم. در حال حاضر به آسوئکوتو در دفاع راست نیاز دارم. آرون و دیوید هم اولین انتخابام برای گوشه‌ها هستن. اگه میخوایم توی جدول بالا بیایم باید قدرت تیمو بیشتر کنیم. نوبت تو هم میرسه، قول میدم. بازیکن جوان میدانست درون زمین باید سرسخت‌تر باشد. برای بهبود مهارت‌های دفاعی به سختی با مربیان اسپرز تمرین میکرد. هر کاری در توانش بود انجام میداد تا از شانس بعدیش استفاده کند. گرت برای ورود به میدان از روی نیمکت در فینال جام حذفی بیتابی میکرد، مخصوصاً که فینال سال قبل را هم از دست داده بود. زمانی که در وقت اضافه وارد میدان شد، سعی کرد آرام باشد، اما درون فکرش تصویر میکرد که زننده گل پیروزی تیم است. چقدر فوق‌العاده میشد. بازی به ضربات پنالتی کشید و گرت آماده بود تا 1 پنالتی بزند، اما در نهایت نیازی به پنالتی او نبود. بعد از اینکه گرت مدال نایب قهرمانیش را دریافت کرد، هری گفت: بی خیال پسر، مطمئنم خیلی زود به عنوان یه برنده به اینجا برمیگردی. گرت سعی میکرد مثبت باشد، اما سخت بود. 24 بازی لیگ بدون پیروزی رکوردی بسیار بد بود. اگر اسپرز میخواست از شر او راحت بشه چی؟ باید هرچه سریعتر نفرین را میشکست، اما بعد مشکلی در تمرینات پیش آمد. در حالی که پا به توپ میدوید درد شدیدی در زانویش احساس کرد. دکتر گفت: متاسفم، میدونم این آخرین چیزیه که میخوای بشنوی، اما حداقل یه ما نمیتونی بازی کنی. به جراحی دیگری نیاز داشت و تمام تمرینات آماده سازی پیش فصل را از دست میداد. با خود فکر کرد: اصلا از این بدترم ممکنه؟ طاقت تحمل دوران نقاهت دیگری را نداشت. آیا اصلا اسپرز باز هم او را میخواست؟ دوستان و خانواده اش سعی میکردن به او روحیه بدن. خوب میشه گرت، فقط چند هفته است. حداقل فصل تموم نشده و برای فصل بعد آماده میشی. یادت باشه تازه 20 ساله شدی و هنوز سالها وقت داری. هیچ کدام این حرفا به گرت کمک نمی کرد. تنها چیزی که گرت به آن نیاز داشت کمی شانس بود. او خبر نداشت، اما روزهای تلخ رو به پایان. تاتنهام بازی را 4-0 پیش بود که هری فریاد زد:
گرت آماده شو، میری تو بازی.
شانس خوبی برای اولین پیروزی گرت بود. حتی به عنوان بازیکن جانشین دوست داشت قبل از اینکه همه او را فراموش کنند دوباره بازی کند. آرون لنون که جایش را به گرت میداد به شوخی گفت: حتی تو هم نمیتونی این بازی را نفرین کنی. اما اسپرز با وجود گرت در زمین یک گل دیگر هم زد. بعد از بازی گرت آنقدر خوشحال بود که انگار هتریک کرده است. عضو تیم برنده بودن حس فوق‌العاده‌ای داشت. دیوید بنتلی گفت: تازه اولیشه پسر. هنوز به اولین پیروزی لیگ برتر به عنوان بازیکن ثابت احتیاج داشت. مسئولیت آسوه کوتو به این معنی بود که گرت به ترکیب اصلی تیم برمیگشت و زمانی که تاتنهام در ژانویه 2010 فولهام رو 2-0 شکست داد، بار سنگینی از روی دوش گرت برداشته شد. گرت از سپتامبر 2007 برای تاتنهام گلزنی نکرده بود، اما دیگر نفرین باشگاه نبود. بعد از سوت پایان بازی نامزدش فریاد زد: تموم شد! هری درون رخیان به گرت گفت:
حالا باید یکی دیگر رو پیدا کنیم تا بعد از باختمون سرزنشش کنیم.
گرت حالا دیگر توقف ناپذیر بود. اعتماد به نفسش به اندازه مهارتش بالا رفته بود و امکان نداشت هری او را بیرون بگذارد، حتی با وجود اینکه اکوتو آماده ی بازی شده بود. پس چه کار باید میکرد؟ هری در آخرین تمرین قبل از بازی با بلکبرن گفت:
گرت، هنوز فکر میکنم بهترین پست برای تو دفاع چپه، اما به اکوتو هم توی زمین احتیاج دارم، پس میخوام در پست بال چپ بازی کنی.
این خبر گرت را برد روی ابرها. عاشق بازی به عنوان بال کناری بود، جایی که میتوانست از سرعتش برای حمله استفاده کند. همون شب به بهترین دوستش گفت: همین الیس پسر، میتونم حسش کنم اتفاقای بزرگی قراره بیفته. درون زمین گرت غیر قابل مهار بود. بارها و بارها از مدافع راستانها عبور کرد و شانس گل به وجود آورد. هر زمانی که صاحب توپ میشد خطرناک نشان میداد. اسپرز 3-1 پیروز شد و گرت تنها کسی بود که همه درباره اش صحبت میکرد. بعد از مدتها حالا به دلایل درست مرکز توجه. همه چیز عوض شده بود. هر زمانی که گرت بازی میکرد تاتنهام پیروز میشد. حالا فقط به گل احتیاج داشت. در پست بال چپ شانس های زیادی به دست می آورد، فقط نمیتوانست راه دروازه را پیدا کند. هری به او گفت:
پسر، الان روی آتشی، نگران گل زدن نباش، صبر کن، نوبت گل زنی تو هم میرسه.
وجود یک مربی که به او باور داشت بسیار عالی بود. صبر زیاد بیل برای گل در آوریل 2010 و در بزرگترین بازی فصل مقابل آرسنال به پایان رسید. تاتنهام در جدول پنجم بود و رقیبشان سوم و بازی مرگ و زندگی برای حضور در چمپیونز لیگ در وایت هار لین. بعد از 10 دقیقه اسپرز 1-0 جلو بود و 1 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم گرت استارتی سری سمت محوطه جریمه آرسنال زد. مدافعین آرسنال او را نگرفته بودند. دستش را بلند کرد و توپ خواست. جرمین دفاع او را پیدا کرد و پاس بی‌نقصی ارسال کرد. از نزدیکی نقطه پنالتی گرت با پای چپ با خونسردی توپ را از دروازه‌بان عبور داد و وارد دروازه کرد. گل! جمعیت دیوانه شد و گرت در حالی که دستش را بالای سر گرفته بود تلفن‌ها می‌دوید. آرسنال 5 دقیقه به پایان بازی یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما تاتنهام با حفظ نتیجه بازی را برد. گل گرت گل پیروزی بود. نمی‌توانست از این بهتر باشد. 3 روز بعد مقابل چلسی گرت در سمت چپ محوطه جریمه چلسی صاحب توپ شد. استارتی سری زد، از مدافع عبور کرد، وارد محوطه جریمه شد، ضربه زمینی راهی دروازه کرد. این بار با پای راست، این بار هم گل پیروزی را گرت به ثمر رساند. آرون بعد از بازی به شوخی گفت: فکر میکردم اون پا فقط برای راه رفتنه. او چیزی درباره داستان گوین و محروم کردن گرت برای استفاده از پای چپش در دبیرستان وایت چرچ نمیدانست. حالا بعد از 2 پیروزی بزرگ شانس زیادی داشت تا فصل بعد همراه اسپرز در چمپیونز لیگ بازی کند. 2 بازی تا پایان فصل باقی مانده بود و آنها هنوز به امتیاز بازی مقابل رقیبشان منچستر سیتی احتیاج داشتند تا لیگ را در رتبه 4 به پایان ببرند. گرت قبل از بازی به هم‌تیمی‌هایش گفت: باید این فصل رو تو رده 4 تموم کنیم. لیاقتشو داریم. پس بریم و شکستشون بدیم. تبدیل به یک مهره کلیدی شده بود. با جان و دل مقابل سیتی بازی کرد و در دقایق پایانی پیتر کراچ گلی که با آن نیاز داشتن را به ثمر رساند. اسپرز انجامش داده بود. حس حضور در اروپا فوق‌العاده بود. بعد از بازی گرت با خانواده‌اش جشن گرفت. پدرش گفت:
آفرین پسر، همیشه میدونستم موفق میشی.
مادرش گفت: بهت افتخار میکنم، هرگز ناامید نشدی و حالا به خودت نگاه کن. این فقط یک آغاز بود و گرت منتظر گل بعدی. به همین دلیل گفت: فقط تا سپتامبر صبر کنید، خوب نگام کنید، آماده تبدیل شدن به بهترین بازیکن لیگ برترم. در اولین بازی فصل 2010-2011 مقابل استوک سیتی گل اول گرت شانسی بود، اما گل دومش فوق‌العاده. آرون از سمت راست نفوذی انجام داد و گرت در سمت دیگر. محوطه جریمه خالی بود. وقتی سانت آرون به او رسید، گرت آن را با یک ضربه سری و زیبا به گوشه بالای دروازه فرستاد. عجب شوتی، عجب گلی! بهترین گل گرت تا آن روز بود. وقتی سمت هواداران می‌دوید، روش جدیدی برای شادی پیدا کرد. با دستانش شکل قلبی درست می‌کرد و آن را به هواداران نشان می‌داد. قلبی برای هم‌تیمی‌ها، مربی‌ها، خانواده و نامزدش. گرت حالا با ارزش بود. در پیش‌فصل همه متوجه تفاوت‌های او شده بودند. مربیان اسپرس هر روز در جلسات تمرینی بعد از اینکه گرت از دویدن دست نمی‌کشید به او می‌گفتند: گرت، فکر کنم دیگه کافیه. نمی‌خوایم دوباره مصدوم شی. وقتی گرت پروازکنان از کنار دیوید عبور کرد، دیوید نگاهش کرد و گفت: برای تعطیلات تابستون که رفتیم تو هنوز یه پسر لاغر بودی، حالا یه مرد قوی هیکلی. خوب بودن ترسناکه. گرت عضلات جدیدی آورده بود که او را سریع‌تر می‌کرد. انگیزه بیشتری در چشمانش دیده می‌شد و حالا شبیه یک فوق ستاره بود. کراچ به شوخی گفت: ریکاردو کی هستی؟ دیوید بکام؟ تماشای آندرس اینیستا، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در جام جهانی آفریقای جنوبی انگیزه بیشتری به گرت برای تبدیل شدن به یک سوپر استار میداد. دست و پا کردن نامی برای خودش در چمپیونز لیگ قدم بعدی.
شما عزیزان برای شنیدن نسخه صوتی کتاب پسری که کهکشانی شد میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا این کتاب رو در 175 دقیقه شنونده باشید. از اینکه امروز هم با من صادق مهرانی همراه بودید متشکرم. تا یه معرفی کتاب دیگه، روز و روزگارتون خوش.
کمی دیگه بمون که دست کم حرفای نگفت رو برات بگم. میدونی که رنگ و رنگن آدم ها، اما آسمون یه رنگ همه جا. آسمون ابری یا افتابی میشه، آینه دریا میشه، آبی میشه، واسه یه پرنده دریاست آسمون، بی پرنده سک و تنهاست آسمون، واسه یه پرنده دریاست آسمون، بی پرنده سک و تنهاست آسمون. کمی دیگه بمون، کی میدونه که تا فردا کی میره کی میمونه. یه کمی دیگه بمون، باست بگم که قناری تو قفس چی میخونه. میگه آسمون یه رنگ همه جا، آره بی قفس قشنگ همه جو. میگه آسمون یه رنگ همه جو، آره بی قفس قشنگ همه جو، آره بی قفس قشنگ همه جو. We'll be right back.
این روزها هر وقت از ایران میگیم کاممون شیرین میشه. یه جورایی یه حس قلبی و یه پیوند عجیب باعث شده که بیشتر به وطنمون فکر کنیم و برای گذر از سختی ها و آینده روشن کشورمون بیشتر به هم نزدیک بشیم. ما دست به دست هم میدیم و ایرانمون رو سربلندتر از قبل میسازیم. ما این مسیر موفق و پیروز رو با هم میگذرونیم. دنیا بنشینه و اقتدار و پیشرفت ایرانمون رو تماشا کنه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ایران قهرمان. من میلاد علیپور در خدمت شما هستم با خبرهایی از ورزش ایران. تجدید از خانواده شهید حسین اشرفی در موکب اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه. در این مراسم حمیدرضا عزتی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از خانواده والا مقام شهید حسین اشرفی تجلیل و قدردانی کرد و علیرضا ایزدی مدال‌های طلا و برنز خود را به شهید ماکان نصیری اهدا کرد. ملی‌پوش پاروزنه‌برداری کشورمان مدال‌های طلا و برنز مسابقات آزاد الجزایر خود را به شهید ماکان نصیری اهدا کرد. علیرضا ایزدی ملی‌پوش دسته 59 کیلوگرم پاروزنه‌برداری ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که در حمله وحشیانه دشمن در جنگ رمضان به شهادت رسیدند، دو مدال طلا و برنز خود را که در مسابقات آزاد الجزایر به دست آورده بود به شهید جاویدالاثر ماکان نصیری از شهدای دانش آموز این مدرسه اهدا کرد. هفته پایانی 38مین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور به نام شهید سرفراز علیرضا تنگسیری، فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مزین شده است. شهید علیرضا تنگسیری که از دلاور مردان بی‌ادعای میدان‌های دفاع از میهن بود، با ایثار و شجاعت وصف‌ناپذیر در راه حراست از تمامیت ارضی کشور و صیانت از مرزهای آبی ایران اسلامی و تنگه هرمز در جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد. نامگذاری هفته پایانی لیگ برتر هندبال به نام این شهید والا مقام ادای احترامی به روح بلند ایشان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ورزش کشور به حساب می آید. گفتنی است لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور که به صورت متمرکز در استان کرمان در حال پیگیری است، روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه با برگزاری دیدارهای سرنوشت‌ساز و معرفی قهرمان این دور از رقابت‌ها به کار خود پایان خواهد داد. و اما جودو کاپ آفریقا در الجزایر. سبحان حکیمی جودوی ایران را طلایی کرد. ملی پوش نوجوان ایران عنوان قهرمانی و مدال طلای رقابت‌های جودو کاپ آفریقا را به خود اختصاص داد. حضور اعضای تیم ملی تپانچه در سالن شهید زرین در شب 35 در 35مین شب برپایی موکب و سالن تیراندازی عبدالرسول زرین در میدان المپیک، اعضای تیم ملی تپانچه کشورمان با حضور در این موکب در حماسه مردم در خیابان شرکت کردند. گلنوش سبقت اللهی، فاطمه شکاری، زینب شکاری، پریما امیری، فائزه فرحمند و امیر مهدی کرمی به همراه مریم سلطانی سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان در موکب فدراسیون و سالن تیراندازی شهید زرین در میدان المپیک حضور یافتند. برپایی این سالن با هدف ترویج فرهنگ ورزش تیراندازی، ارتقای آمادگی جسمانی و افزایش مشارکت در میان اقشار مختلف مردم صورت گرفته و بیانگر نقش مؤثر نهادهای ورزشی در همراهی با ارزش‌های انقلاب اسلامی است. و اما هدیه‌ای فرهنگی منقش به بازی کهن ایرانی چوگان به پیشنهاد رئیس فدراسیون چوگان به آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان اهدا شد. در روزگاری که دیپلماسی تنها به گفتگوهای رسمی و مناسبات سیاسی محدود نمی شود، اهدای یک اثر فرهنگی می تواند زبان گویای تاریخ، هویت و عظمت یک ملت باشد. در همین چارچوب سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان تابلوی منقش به بازی کهن و اصیل چوگان را اهدا کرد. هدیه‌ای که فراتر از یک نماد تشریفاتی حامل پیامی عمیق از فرهنگ، تمدن و حافظه تاریخی ایران بود. شایان ذکر است که اهدای این هدیه فرهنگی منقش به بازی کهن ایرانی چوگان به عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان با پیشنهاد اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان و در پی تأکید و توسعه احمد دنیامالی وزیر محترم ورزش و جوانان در راستای توسعه دیپلماسی ورزشی صورت پذیرفت. به ویژه با توجه به جایگاه ویژه رشته چوگان در پاکستان که به عنوان یکی از محبوب ترین ورزش این کشور شناخته می شود. و با اعلام اتحادیه تکواندوی آسیا پس از پایان رقابت‌های قهرمانی تکواندو در قاره کهن، تیم ملی آقایان با کسب 5 مدال رنگارنگ موفق به کسب عنوان ارزشمند نایب قهرمانی در مغولستان شدند. ممنون از همراهیتون.
امروز روز دسفوله.
بعد از آنی که در شهر دسفول مردم بی پناه و بی دفاع مورد تجاوز سلاح‌های دورزن مزدوران عراقی قرار گرفتن، که ما همون شب اتفاقا در دزفول بودیم، من صبح وارد شهر شدم و در خیابونها حرکت می کردم، شب را در پایگاه نیروی هوایی گذراندیم که خارج شهره. روز گفتم برم ببینم با این حادثه فاجعه آمیزی که در این شهر رخ داده است و شاید بیش از 100 نفر زن و مرد و کودک بیگناه و بیدفاع نیمه شب کشته شدن، برم ببینم روحیه مردم چگونه است. در این شهر نشانه ای از حیات ایمانی و عزم و تصمیم به چشم می‌خورد. در مقابل عظمت و شجاعت این مردم، چه زنشان و چه مردشان و چه جوانشان و چه پیرشان، انسان مبهوت می‌ماند. رژیم مزدور عراقی برای این که دزفول را تخلیه بکند از مردم و نیروهای انقلابی را از اونجا خارج کند، دست به این توطئه رذالت آمیز و پست زده است. مردم شهر را هدف موشک‌های دورزن قرار می‌دهد، اما مردم مثل اینکه هیچ اتفاقی در شب گذشته در شهرشون نیفتاده است. البته جوان‌های پرشور شعار می‌دادند، می گفتن به ما سلاح بدهید تا ما برویم انتقام بگیریم. من برای مردم صحبت کردم، عصر همون روزی که شبش اون حادثه اتفاق افتاده بود، هزاران نفر جمعیت با شور با هیجان در مسجد جامع شهر دزفول جمع شدن. من سپاس و شکرانه خودم را از این همه شجاعت به عنوان یک انسانی که علاقمند به شجاعته، علاقمند به ایمان، علاقمند به مردم فداکاره، به اون مردم فداکار عرض کردم. الان هم از این تریبون عظیم نماز جمعه، از این تریبون میلیونی و از میان شما برادران و خواهران نمازگزار به تمام مردم شهر دزفول، از زن و مرد و پیر و جوان درود می‌فرستم. مردمان شجاع، مؤمن، متوکل به خدا.
آنگه از آن پیچید است رودها، راهی دریای تو اند قامت سبز تو در آینه هاست سرها، محو تماشای تو اند سر ما شور حسینی دار.